عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر و درود بر فخر عالمیان حضرت محمد مصطفی و بر خاندان گرامیش، به ویژه امیر مؤمنان، او که عدالتش همگان را به شگفتی واداشته و بزرگی مقامش در بیان هر اندیشه وری آشکار است. سلامی هم از سر صدق به شما عزیزان خوب شنونده، شما پیروان شریعت محمدی و شیفتگان مکتب انسانساز علوی. امروز هم برگ دیگری از منشور امیر را گشوده ایم تا از چشمسار زلال معارف علوی جرعه عشق و معنویت بنوشیم. چند برنامه ایست که موضوع برنامه نامه 45 نهج البلاغه است. نامه ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به کارگزار خیش در بصره عثمان ابن حنیف انصاری نگاشتند. تا کنون حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در 7 برنامه بخش‌های مختلفی از این نامه را شرح دادند. ایشان در برنامه امروز به شرح بخش دیگری از این نامه می‌پردازند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان عزیز. آخرین بخش از نامه حضرت امیر علیه السلام به عثمان ابن حنیف فرماندار بصره رو در این برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم. قاعدتا در جریان این نامه هستید که وقتی عثمان ابن حنیف در یک مهمانی اعیان و اشرافی کسی در بصره شرکت کرده بود، حضرت امیر این نامه توبیخی رو برای او نوشت و او رو نکوهش کرد که چرا بر سر سفره چرب و نرمی که همه ثروتمندان دعوت شده هستند و هیچ فقیر و مسکینی رو در اونجا راه ندادند شرکت کرده. به دنبال اون حضرت اسفه بودن خودش رو و پیشوا بودن خودش رو مطرح کرد و اینکه دیگران هم باید به امام و پیشوای خودشون نگاه کنن و ساده زیستی و قناعت و لباس ساده، خوراک ساده خودش رو مطرح کرد و بحث ها رو حضرت کشاند به اینکه انسان باید فریب دنیا رو نخوره و در دام دنیا قرار نگیره و لغزشگاه های دنیا رو برشمردن و اینکه کسی که در زندگی همتش فقط خوردن و خوابیدن و استراحت و لذت‌های مادی باشه، این شبیه حیواناته و اگر علی هم بخواد بعد از یک عمر این گونه زندگی کنه، چشم علی روشن که بخواد مثل حیوانات باشه. در آخرین قسمت حضرت بیان توبه، یعنی خوشا به حال کسی که گوارا باد زندگی بر کسی که واجبات الهی رو انجام بده و مشقت‌های انجام تکلیف رو به جان بخره، ارزشمندی یک زندگی مکتبی و آرمانی رو در سایه عبودیت و بندگی مطرح کردن. خوشا به حال کسایی که و هجرت فی اللیل غمزها، در شب از خواب چشم فرو بپوشن. غمز مثلا فرو بستن چشم رو که انسان پلک ها رو برهم بگذاره بهش میگن غمز، غمز عین. در خواب هم انسان پلکاش روی هم قرار میگیره و میخوابه و کسی که از خواب شبانه فاصله بگیره، به تعبیر آیات قرآن و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، یا در آیات دیگه هست که مؤمنین کسایی هستن که پهلوهای خودشون رو از رخت خوابها فاصله میدن، کنایه از همون شبخیزی و عبادت در دل شب. حتی اذا غلب الکرا علیها افترشت ارضها، کسانی که سحرخیزند و در دل شب برای عبادت برمیخیزند و خواب رو از خودشون دور میکنند تا حدی که وقتی خواب بر اونها غلبه کرد، زمین رو برای خودشون به عنوان بستر قرار میدن و کف دستشون رو به عنوان بالش قرار میدند. طبیعتاً کسایی که مشتاق این هستن شبها به عبادت برخیزند، یک سری ملزوماتی هست که باید اینها رو رعایت بکنن. کم خوردن گامیست برای اینکه انسان بتونه برای تهجد برخیزه. کسایی که شام دیر میخورند و یا سیر میخورند، شام سنگین میخورند، انتظار اینکه برای نافله شب و تهجد از رخت خواب جدا بشن انتظار دور از واقعیتیه. یا کسایی که بستر نرم و گرمی رو انتخاب میکنند، اینا خیلی سختشون هست که از چنین بستری بلند شن برای تهجد. اما راهش این هست که انسان رخت خواب سفت و سختی داشته باشه، خیلی جاش گرم و نرم نباشه تا به راحتی بتونه از این رخت خواب فاصله بگیره. حضرت امیر می‌فرماید کسایی که اهل تهجد هستند و شبها برای عبادت از خواب فاصله می‌گیرن، گاهی بیخوابی ممکنه سراغشون بیاد. غلب الکرا علیها، وقتی که خواب سراغ چشم‌های اینها میاد، اینها افترشت ارضها، زمین رو فرش خودشون قرار میدن، یعنی روی زمین میخوابن. و توسدت کفها، کف دستشون رو هم به عنوان وساده، به عنوان بالش قرار میدن، دستشون رو زیر سرشون میگذارن و روی زمین میخوابن تا بتونن به راحتی از بستر این چنینی جدا بشن و برای عبادت برخیزن. فی معشرن اسهر عیونهم خوف و معادهم، خوشا به حال سرخیزان و شب زنده‌دارانی که در میان جمعی هستند که خوف معاد چشمهای اینها رو بیدار نگه می‌داره. و طبیعی است که کسی که از معاد ترس و واهمه داشته باشه، به فکر قیامت باشه، شب به راحتی نتونه بخوابه. شنیدید اون جوانی رو که در محضر رسول خدا با حالت خاصی نشسته بود و می گفت که پیامبر از او پرسید چگونه صبح کردی؟ گفت که من اصبحت و موقنن، با یقین صبح کردم. حضرت نشانه یقین رو پرسید، او گفت که من شبها خوابم نمیبره و بیتاب هستم و نگران هستم، گویا اهل جهنم رو میبینم که در شعله‌های دوزخ میسوزند، گویا بهشتیان رو میبینم که در نعمت‌های بهشت بهره‌مند هستند، و همین سبب شده که شبها خواب از چشمم بیگانه بشه و نتونم بخوابم. این طبیعیه کسی که خوف معاد داشته باشه، مثل یک متهم یا مجرمی که بناس فردا او رو به محاکمه بکشن، بازجویی بشه، دادگاه براش تشکیل بشه، اون شب راحت نیست که بتونه بگیره بخوابه. قیامت و معاد هم برای تک تک ما یک دادگاه الهی است. کسی که خوف معاد داشته باشه، او نمیتونه شب به راحتی بخوابه. فی معشرن اسهر عیونهم خوف و معادهم.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی. ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در نامه خیش به عثمان ابن حنیف انصاری، پس از اینکه او را به سبب حاضر شدن بر سفره رنگین سرزنش می کنند، بر ضرورت ساده زیستن کارگزاران حکومتی تأکید می فرمایند. همچنین خیش را الگوی ساده زیستی معرفی می کنند و از دنیا گریزی خود سخن می گویند. حضرت در بخش پایانی نامی خیش می فرمایند، خوشا به حال آن کس که مسئولیت‌های واجب را در پیشگاه خدا به انجام رسانده و در راه خدا هر گونه سختی و تلخی را به جان خریده و به شب زنده‌داری پرداخته است. و اگر خواب بر او چیره شده، بر روی زمین خوابیده و کف دست را بالین خود قرار داده و در گروهی است که ترس از معاد خواب را از چشمانشان ربوده است و پهلو از بسترها گرفته و به یاد پروردگار در حرکت و با استغفار طولانی گناهان را زدودند، پس از خدا بترس پسر خنیف و به قرصهای نان خودت قناعت کن تا تو را از آتش دوزخ رهایی بخشد.
حضرت امیر علیه السلام شب زنده داران معاد اندیش رو این گونه معرفی کردن که خوف معاد سبب میشه که چشمهای اینها بیگانه با خواب باشه و تجافت عن مواجعهم جنوبهم و پهلوهای اینها از خوابگاهاشون فاصله میگیره. این اشاره است به آیه از قرآن کریم که در قرآن هم خدای متعال در آیه 16 سوره سجده میفرماید تتجاف و جنوبهم عن المضاجع. مضاجع جمع مضجع یعنی خوابگاه، هم به رخت خوابی که انسان درش میخوابه میگن مضجع و مضاجع، و هم به قبر و گوری که انسان بعد از مردن در اونجا آرام میگیره و به پهلو میخوابه به اونجا میگن مضجع و مضاجع. انسان‌های اهل عبادت و نیایش نمیذارن این پهلوهاشون اونس زیاد با رخت خواب بگیره، بلند میشن. اینکه پهلوهاشون از رخت خوابها جدا میشه و فاصله میگیره کنایه از اینه که اینا از خواب برمیخیزن، وضو میگیرن، به آسمان نگاه میکنن، به خدا توجه پیدا میکنن، به راز و نیاز میپردازن. این آیه قرآن در کلام حضرت امیر هم به این شکل نمود پیدا کرده که تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، پهلوهاشون از رخت خواباشون فاصله میگیره. و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، و لبهای اینها با ذکر پروردگارشون هم همه داره، گویا هست، حرف داره. انسان وقتی کلامی رو با لبهای خودش تکرار میکنه و این رفت آمد نفس، نفس کشیدن و حرکت لب، اینها میشه هم همه‌ای که در فارسی هم ما به کار میبریم. کلامی رو انسان با خودش تکرار میکنه و کسایی که این حالت رو دارن شبها از رخت خواب جدا میشن، ذکر پروردگارشون بر لبهاشون هست، هم همه ذکر و دعا و نیایش بر لب دارن، و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، با استغفارهای طولانی که دارن گناهانشون از بین میره و برچیده میشه. واژه تقشعت جالبه، گاهی آسمان پر از ابر و گاهی این نسیمی میوزه، بادی میاد و این ابرها کنار میره و آسمان صاف میشه. به این حالت تقشعت گفته میشه، جدا شدن ابر از آسمان و صاف شدن آسمان. کسایی که اهل این گونه عبادت ها و انس با پروردگار هستند، در اثر استغفارهای طولانی و آمرزش خواهی های پی در پی از خدای متعال گناهان اینها از بین میره. اولئک حزب الله، اینها حزب الله هستند. الا ان حزب الله هم المفلحون، آگاه باشید که حزب خدا رستگاران هستند. این تیکه از کلام حضرت امیر هم باز برگرفته از قرآن کریم هست، سوره مجادله آیه 22. خدای متعال ویژگی ها رو برای بعضی از انسان ها برمی شماره که اونها ارتباطشون با خدا و انجام تکالیف الهی و دوستی با دوستان خدا و ترک مراوده با دشمنان خدا، جهاد در راه خدا، همه اینها رو که ذکر میکنه در آخر میفرماید که اولاکه حزب الله، اینها حزب الله هستند، یعنی مجموعه وابسته به پروردگار حزب خدایی هستند اینها، و حزب خدا هم رستگاران هستند و فلاح، همونطور که یک دانه از زیر خاک رشد میکنه و سر برمیاره و موانع رو کنار میزنه و خودش رو در معرض تابش نور خورشید و بهره گرفتن از هوا و اکسیژن قرار میده و به تدریج این رشد ادامه پیدا میکنه تا به یک گیاهی و نهالی تبدیل میشه که ثمر بخش هست، انسانهای رستگار هم این شکلی هستن که از زیر موانع و لایه‌های زخیمی که مانع رشد انسان‌ها از خودشون رو بالا می‌کشن، این موانع رو کنار می‌زنن، به فلاح می‌رسن، به رستگاری می‌رسن. به کشاورز هم اگر فلاح گفته میشه و به کشاورزی فلاحت گفته میشه، به خاطر این هست که این دانه‌ها موانع رو کنار می‌زنن و پوسته‌ها رو می‌شکافن و جوانه می‌زنن و رشد گیاهی پیدا می‌کنن. فتق الله یبن حنیف، این آخرین جمله نامه 45 هست. ای پسر حنیف، عثمان ابن حنیف، از خدا پروا کن، تقوای الهی رو داشته باش، ول تکفف اقراسک، همین قرصهای نان تو را باز بداره از دنیا زدگی. در بعضی از نقلها به جای ول تکفف داره ول تکفکه، یعنی قرصهای نان، غذای ساده‌ای که داری تو رو کفایت بکنه، قناعت به همینها بکن، برای تو بس باشه. لیکون من النار خلاصک، تا اینکه خلاص و رهایی تو از آتش فراهم باشه. اگر انسان اهل حرص و آز و طمع و افزون طلبی باشه، طبیعتاً به گناه کشیده میشه، و اگر اهل قناعت باشه، در محدوده شرع و رضای خدا خودش رو تنظیم میکنه و همین سبب میشه که سعادت اخروی رو هم داشته باشه. قناعت به نان جوین کردن و به گناه مبتلا نشدن تضمینی است بر سعادت انسان. سعدی میگوید که عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. انسان اگر قانع باشه عزت خودش رو هم حفظ میکنه. به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق، که بار مهنت خود به که بار منت خلق. امیدواریم خدای متعال توفیق بده از مواعظ حضرت امیر علیه السلام بهره‌مند باشیم و آنچه را که رهنمود برای عثمان ابن حنیف استاندار بصره بیان فرموده، ما هم در زندگی خودمون در هر محدوده ای از مسئولیت که هستیم به کار ببندیم، تا اسیر دنیا نشویم بلکه امیر دنیا بشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را.
دوستان گرامی، آنچه شنیدید بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی بود در شرح نامه 45 نهج البلاغه. ایشان انشاءالله در برنامه آینده شرح نامه 46 نهج البلاغه را آغاز می کنند. برنامه امروز را با کلامی از امیر بیان علی علیه السلام به پایان می بریم. حضرت در حکمت 410 نهج البلاغه می فرمایند، تقوا در رأس همه ارزش‌های اخلاقی است. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا رو، به خدا قسم خدا رو.